بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در وجوهی بود که از برای امتناع تطبیق قاعده امتناع بالاختیار لا یرا فی الاختیار بر محل کلام، یعنی خروج از دار رسمیه. من امروز در مطالعاتی که میکردن در این باره خب فکر کردم که ما الان چند روز گرفتار این جواب این سوال هستیم، یک مسئله شرعیه و اون این که خروج از دار قصدی چه حکمی داره. بزرگان در این مسئله فکر کردند و آرائی دارند و تا حالا گفتیم پنج رأی در اینجا هست. این چه دریایی فقهی در مقابل ما طلبه ها هست؟ در جواهر 57 کتاب را ایشون شرح کرده در فقه، ابواب معاملات، ابواب عقود، ایقاعات، نکاح، عقد، طلاق و امثاله. اینا رو کی باید پاسخ بده؟ بعض سوالاتی میشه و این که اولویت در چه قسمتی از اینها هست؟ کدامش آدم میتونه بگه اولویت نداره؟ ما احساس یک حالت ضعفی در خودمون میکنیم، یعنی ناتوان هستیم از اینکه بتوانیم پاسخ باشیم. چون ناتوانیم دنبال بهانه میگردیم. این عیب برای روحانیت. روحانیت باید یک مقام عالی و یک حالت جدیت داشته باشه، توان این را در خودش فکر کند که میتوانم دوره فقه را جواب بدم. حالا عمرم یه وقت کافی نیست، اون یه حساب دیگه ایه. و اما حالا بخواهیم جوری خودمون رو قانع کنیم اون کتاب را نباشه، اون یکی نباشه، اون بحث نباشه، از گوشه کنار مطلب بذاریم، چی میشه نتیجه؟ این حالت ضعفیست که انشاءالله برطرف بشه. ما که در نجف وقتی مشغول درس بودیم، حالا اون ایام جوانی اینا، این حرفا اصلا مطرح نبود. فکر این چیزا رو نمی‌کردیم، همش فکر میکردیم که چگونه میشه پیش رفت، چگونه میشه همه مطالب رو به دست آورد، راهش چیه، کدوم استاد رو پیدا کنیم، چجوری صحبت کنیم، با کی بحث بکنیم. اینجوری بود. حالا کاری ندارم، حالا بی خودی مثل که مثال میزنم، ولیکن باید اینطور باشیم عزیزم، از خودمون احساس این نکنیم که نمیتوانیم. خواستن و توانستن. خب برگردیم سر مطلب. وجه سوم را داشتیم بیان میکردیم. در وجه سوم اینچنین بیان شده به این که مورد قاعده عبارت است از اون احکامی که اگر مقدمات اون حکم اتیان بشود، آماده می شود که مولا امر کند به ذل مقدمه که ذل مقدمه را بیاورد. و حل بحث ما در قاعده امتناع این مورده. مثالش هم همین مثالی که مکرر گفتیم و اون این که در مسئله حج. خب مسئله حج این است به این که مقدماتی دارد و اون مقدمه مثلا سیر الی مکه، رفتن به سوی مکه. این سیر الی مکه چه موقعیتی داره؟ موقعیتی این است که اگر انجام بدی امر مولا زمینه پیدا می کند و یعمر بالحج. یعنی وقتی شما مشرف شدید به مکه، در اون روز خاص عرفات در اونجا بودید، مولا امر میکند که حج رو انجام بده، یعنی اتیان مقدمات موجب میشود از برای ثبوت امر که در نتیجه اگر این چنین نکنیم ما، یعنی ترک کنیم این مقدمه را و نرین، اگر نرفتیم چه خواهد شد؟ سقوط میکنه اون تکلیف، برای خاطر اینکه شما اونجا نیستی که این کار انجام بدی، به کی بگن انجام بده؟ خواه نخواه امر سقوط میکنه. حالا که امر سقوط کرد تحت این سوال قرار میگیره، این سقوط امر به سوء اختیار بوده یا به حسن اختیار؟ چطور شد که این امر سقوط کرد؟ میگه من نرفتم. چرا نرفتی؟ دلم نخواست. این میشه سوء عرض کرد که اختیار، بنابراین عقاب میشه. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی شما امتناع کردید از رفتن با حالت اختیار، هیچ مشکلی هم نداشتی، مریض نبودی، سالم بودی. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این مال مورد عرشبت که قاعده عرشبت که امتناع. و اما در ما نحن فید، ما نحن فید کاملا عکسه، به این معنی که مقدمه ما نحن فید چیه؟ خروج از دار قصبی، بیرون رفتن از این خانه قصبی. این بیرون رفتن مقدمه چیه؟ وارد شدن. این وقتی وارد بشید شما در خانه، در اینجا نتیجه سقوط تکلیفه. چرا؟ به جای وقتی که وارد شدید شما در این خانه، یک نهی دیگری شما را تعقیب میکنه، میگه نمون در اینجا، لا تبقه. اون لا تبقه سبب میشود به این که امر نهی از خروج سقوط میکنه. نهی از خروج وقتی سقوط کرد، بنابراین برخلاف اون چرا که در قاعده امتناع بالاختیار میاد. چرا اون نهی از خروج سقوط میکنه؟ برای خاطر اینکه حرمت بقا، و گفتیم در مقابل حرمت بقا خروج اقل معونتن هست، نتیجتن نهی از خروج یسقط. و حال اینکه ما میخواهیم امر بیاد و امر را ما امتثال کنیم، یا بگو تکلیف را امتثال کنیم، اینجا نهی در اینجا بود، پس این ضد اون چرا که هست، ما عرض شد که قاعده را در اینجا نمیتونیم تطبیق کنیم. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در اینجا تطبیق نمیشه، یعنی عکس قاعده در موارد سلبی ایجاد. جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا اونی که شما گفتید در اونجا درسته، یعنی در احکام ایجابیه همون جوریست که گفتید. اتیان مقدمات سبب می شود از برای امر، اما ما در محرمات هستیم، ما در غصب هستیم. حرف حرام رو بزن، نه از واجب سخن بگو. ما کار واجبی نمیخوایم انجام بدیم، ما مکه نمیخوایم بریم، ما تو محرمات در غصب داریم کار میکنیم. غصب به ما اینجا چی نتیجه میده؟ غصب عکس اونو نتیجه میده، یعنی ورود مقدمه است، خروج ذل مقدمه است. این ورود سبب میشه حکم از ذل مقدمه سقوط کنه. اینجا رو حرف بزن، میخوایی در اینجا حرف بزنی؟ اینجا هم قاعده میاد. چرا میاد؟ برای خاطر اینکه در اینجا هم اگر ورود شما در خانه به سوء اختیار بود، قهرن اون سقوط هم به سوء اختیار میشه. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. چی شد نتیجه؟ نتیجه این که اون چرا که شما گفتید مربوط به محل بحث نیست، اون چرا که ما میگوییم مربوط به محل بحثه، ولیکن در هر دو قاعده میاد، هم در اون و هم در این. هم در اون قاعده امتناع میاد در صورتی که شما مقدمات رو ترک بکنید و نریم، و که قاعده امتناع میاد الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. در ما نحن فی هم، من اگر ورودم در خانه به سوء اختیار بود، باز به سوء اختیار نهی از ورود ساقط میشه. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، نتیجه اون که قاعده در هر دو جا جاری است، هم در اون که شما بحث میکنید و هم در این که ما بحث میکنیم. پس نتیجتا قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در ما نحن فی جاری شد، برخلاف اون چرا که محقق بزرگوار نایلی میگه جاری نشد. نه، میگیم جاری شد، هیچ فرق بین اینجا و اونجا نمی کنه. بالاخره مخالفت مولا گاهی به این است که امرش مخالفت بکنی و اخرى این است که نهیش مخالفت کنی. در این که هر دو اگر به سوء اختیار من شد استحقاق اقام بیاره فرقی نمی کنه. الوجه الرابع، وجه رابع عبارت است از اینکه میگوید که شما دنبال چی میگردید؟ دنبال این میگردید که خروج چه تکلیفی داره مگر نیست اینطور؟ خب من یه جواب به شما میدم، یعنی استدل میگه که مگر نمیگی عقل میگوید اخرج؟ مگر اینطور نیست؟ عقل به چیز مقدور میگه یا غیر مقدور؟ عقل به چیز مقدور میگه به اینکه این کار رو بکن، مگر نیست اینطور؟ اگر عقل به شما میگوید انتخاب کن خروج را در مقابل نهی از بقا، فانک تقدر علی الخروج، قادر هستید بر خروج. موضوع قاعده الامتناع، الامتناع لا يسبق علی الخروج لان الخروج مقدور. این دلیل چهارم. دلیل چهارم اینه، موضوع قاعده امتناع، یعنی نمی شود. عقل به تو میگوید خروج می شود، خودت هم قبول داری، تکرارم کردی، عقل میگوید ممکنه. پس موضوع قاعده که عبارت است از امتناع لا يسبق على الخروج لان الخروج مقدور بحكم العقل بل لنا ان نقول واجب، چون عقل اگر گفت این کار را حتما بکن شارع میگه حالا اگر قبول کردی. پس بنابراین موضوع قاعده الامتناع، ولكن در موضوع بحث ما، محل بحث ما، و هو الخروج من الدار الغصبیه الذي يحكم العقل بانه يجوز لك ان تخرج فانك اختر اخف القبيحين و خارج شو، این با هم دیگه صدق نمی کنه. پس اینم دلیل چهارم برای این مطلب. جوابش اینه که بله، عقل میگوید این کار جایزه، ولی شرع میگه نه، جواز عقلی با امتناع شرعی منافاتی نداره. عقل میگه تکلیفاً این کار برای تو جایزه، راستن میگه، یعنی میتونی این کار رو بکنی، بیش از این که نمیگه که. عقل میگه تو این کار رو میتونی بکنی، منم بهت میگم این کار رو بکن، خب به تو چه؟ شارع ببینم چی میگه. شارع میگه نه. چرا؟ برای این که گفته حرمت خروج، حرمت بقا. چون گفته حرمت بقا، اختیارتون از اینجا گرفته. الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، و به عبارت اخرى اضطرار تشریعی داریم، امتناع تشریعی داریم. مگر تو نمیگویی امتناع صدق نمی کنه؟ این نمیگی دیگه. خب منم قبول دارم امتناع تکوینی صدق نمی کنه، به همون دلیلی که فرموده، ولی امتناع تشریعی صدق میکنه. چرا امتناع تشریعی صدق میکنه؟ لحرمت البقا. چون گفت نمون، وقتی گفت نمون دیگه نمیتونه بگه لا تخرج، خب این که نمیشه هم اخرج لا تخرج. بنابراین امتناع شرعی داریم. الممتنع شرعا کل ممتنع عقلا، باز قاعده تشون میاره، میگه خب حالا این امتناع شرعی کی درست کرد برای تو؟ میگه خودم. چرا کردی؟ من با سوء اختیار وارد خانه غصبی شدم. وقتی وارد خانه غصبی شدم، اون وقت شارع گفت برای اینکه ممتنع است بر تو، چون بر تو بقا حرامه، اون وقت الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اینم دلیل چهارم. نه حالا اونو گفتم، حالا فرض کنید ما قبول نمیخوای بکنید، همون عقل که میگوید به اینکه این کارو بکن، عقل بگه، ولی شارع میگه نکن. امتناع امتناع شرعیه. چرا؟ چون شارع میگه لا تبقه. وقتی مولا گفت لا تبقه، معنیش اینکه برو بیرون. عقل میگه، ببینید عقل وقتی که بله، شارع وقتی گفت بر اینکه حرمت از برای بقا هست، معنیش چیه؟ معنیش اینه که در اینجا من تو رو نهی نمی کنم از خروج، به جهت اینکه اون هم حرام، این هم حرام نمیشه، من تو رو نهی از خروج نمی کنم. بنابراین پس تو مضطر به این کار از لحاظ شرعی، اضطرار دارید به خروج از لحاظ شرعی، اضطرار به خروج از لحاظ شرعی دارید، اضطرار به خروج به لحاظ حرمت بقائه. وقتی اضطرار به خروج داشتید، اون وقت این اضطرار از کجا به دست آمد؟ از این که من ورودم به سوء اختیار بود، ورود من که به سوء اختیار بود، پس خودم کردم این کار را. اینم خلاصه دلیل چهارم که به جایی نرسید و تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که وجوهی را که از برای امتناع گفته شده در زمان مرحوم ناینی، کل این وجوه مربوط میشه به تکالیف وجوبی و ارتباطی به محل کلام نداره. و اما سراغ خودمون بیاییم، همین تکالیف تحریمی هم، اینها هم قاعده امتناع درش جاری میشه، برای خاطر اینکه فرق میکند ورود در خانه که موجب میشه از برای عرض کنم ارونه، این ورود اگر به سوء اختیار باشه، باز همون حرف میاد در اینجا، ولا فرق بین وجوبات و محرمات. خب از این خارج بشیم. گفتیم فرمایش مرحوم ناینی در دو مرحله است. یک مرحله این که قاعده امتناع بر خروج صدق نمی کنه. این عرض کنم مطلب منفی ایشون بود، لا یصدق. یک مطلب دیگر داشت و اون این که عناوین دیگری بر خروج صدق می کند، عناوین دیگری بر خروج صدق می کنه که اون عناوین موجب می شود که خروج واجب بشه. عناوین وجوبی بر خروج صدق می کنه. تا الان می گفتیم عناوین تحریمی، نه میگه عناوین وجوبی، چون فرض اینه که ایشون قادر منطبق نمیدونه. حالا که نمیدونه میگه پس عنوان وجوبی من در اینجا میام، قاعده نیامد در اینجا. حالا که قاعده نیامد، قواعد دیگری باید بیاد. چه قاعده بیاد؟ قاعده تخلیه و رد المال الی مالکه. میگه حساب کن این خروج چه کار میکنه تو که میری بیرون؟ میگه این رد میکنه به مالک. این یک. دوم، تخلیه میکنی غصب را از غاصب، تخلیه میشه. رد المال الی مالکه و تخلیه. تخلیه یک عنوانی است در امور غیر منقول میاد. رد المال الی مالکه در غیر منقولات به تخلیه است، اما در منقولات مثل این انگشتر، انگشتر رو به شما بدم، این رد مال به شما شده. اما خانه ای که غصب بشه، رد این خانه به صاحبش نیل خونه رو که نمیتونم بگم با منتقل کنم، تخلیه کردن رد المال الى مالکه شد. دو عنوان در اینجا داریم، یکی تخلیه و دیگری رد المال الى مالکه. این دو عنوان عنوان وجوبیه که بر خروج شما از دار صفر، وقتی شما از این خانه بیرون میری تخلیه کردی دیگه. خب میگه من خانه رو تخلیه کردم، خدا پدرت بیامرزه، من خونه رو رد کردم به صاحبش، هر دوش درسته. بنابراین این عنوان صادقه. ما میگیم لیس الامر کذلک، ما میگیم فرض کن لیس الامر کذلک. چرا میگیم این خروج، این خروج شما چیه؟ عبارت از قدم نهادن از وسط خانه تا در خانه. این قدم زدن تصرف در قصر بلا اشکال. عنوان خروج نتیجه اینه. یعنی وقتی که شما قدم زدن در این خانه قصری تمام شد، یتحقق الخروج و یتحقق الرد الى المال، نتیجتاً رد مال به صاحبش به یک مرتبه از خروج متأخره. خروج به یک مرتبه از غصب متأخره. هر دوی اونها متأخرند از این خروج. تکرار میکنم، خروج مثل دخول میمونه. یعنی شما وقتی وارد خانه میشی چی کار میکنی؟ قدم های مبارک را میذاری رو این زمین، به شما گفته میشه تصرف کردی در قصر. حالا که بیرون میایی همون کار میکنی دیگه. پس اون چرا که شما انجام میدید غصب. نعم اذا تم الغصب يتحقق عنوانا الرد الى المالك و الوجود الارشبت التخلیه. این دوتا، حالا این دوتا چه نتیجه داره؟ این دوتا اگر واجب باشه، این وجود نسبت به خروج اجنبیه. نتیجه الخروج لا ينطبق على الخروج، فكيف تقول این عنوان منطبق است بر خروج؟ نه اینجور نیست، بلکه متأخره. افرض که این واجب باشه، لقاء ان يقول این واجبه، این دفعه اگر واجب شد خروج، خیلی ما بخوایم با شما مباشات کنیم، مقدمه واجبه. مقدمه واجب را ما قبول نداریم که واجب باشه اولا، و ثانیا مقدمه واجب اگر واجب باشه وجوبش غیریه، وجوب غیری با نهی نفسی میسازه، وجوب غیری با نهی نفسی میسازه. بنابراین عنوان واجب صدق نمی کند بر خروج، بلکه خروج شاید مقدمتا از برای او باشه. تا اینجا بمونه انشاءالله تتمش برای بعد، برای فردا که دیگه بعدش چهارشنبه تعطیله. Okay.